زلزال جلسه سوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بحث کردیم راجع به این آیات شریفه تا به این آیه رسیدیم که به ان ربک اوحا لها، هنگامی که زمین به لرزه در آید، یک نوع لرزه ای و زمین بیرون بیفکند سنگینی هایش را و بگوید انسان چه شده نسبت به زمین یا چه داری ای زمین در بر. اون هنگام است که زمین بازگو می کند گزارش هایش را به سبب این که پروردگار تو به او وحی کرده است. این آیات رو ما تفسیر کردیم. در اینجا من چند تذکر بدم. یک، گفتیم که وقتی انسان میگوید که چه شده است نسبت به زمین یا چه دارد این زمین در بر، که اون هنگام بازگو می کند زمین گزارش هایش را، کیفیتش رو ما در جلسه گذشته گفتیم که زمین گزارش می دهد در قیامت اون چرا که انسان ها عمل انجام داده اند بر روی زمین. بعد برای این که ما تعجب نکنیم که چگونه زمین گزارش می دهد، سخن می گوید در روز قیامت، خداوند جواب می گوید که این که گزارش می دهد تو حدث و اخبارها به این سبب است، وای سببیه به ان ربک اوحا لها، به سبب این که پروردگار تو وحی می کند نسبت به زمین، که ما گفتیم وحی پروردگار نسبت به زمین چگونه وحی است، که باز هم توضیح دهم. چرا در اینجا دارد به ان ربک اوحا لها؟ این مسئله است. چرا ندارد به ان الله اوحا لها؟ الله بود. چطور زمین روز قیامت بازگو می کند گزارش هایش را؟ بگیم بان الله او حالها، برای اینکه خدا بهش وحی کرده. وحی یعنی شعور مرموزی که در زمین قرار داده، که در جلسه گذشته گفتیم که گونه است، که همین زمین شعور مرموز دارد و تمام اعمال و حرکات ما را ثبت می کند، ضبط می کند، با درک هم ضبط می کند، با شعور درک می کند و ضبط می کند و در روز قیامت هم خودش گزارش میده زمین. دیگه احتیاج به شما هم نیست، ما ها لازم نیست، خود زمین گزارش میده. چرا دارد به ان ربک، ندارد به ان الله؟ اما این که کلمه رب را مصرف کرده، پروردگار تو، به سبب اینکه پروردگار تو. مسئله پرورشی را پیش میکشد. تمام این موجودات عالم امکانی اینها از نظر اینکه مخلوق هستند، یعنی اینها را خالقی است گفته می شود مخلوق. این اسامی که میگن در ارتباطاتی وجه دارد به تعبیر ما، میگن مخلوق، خلق شده، یعنی اینها یک علتی داشتند که اون علت اینها را ایجاد کرده، از عدم به وجود آورده اینها را. خب ادامه حیات اینها اون چگونه است که تعبیر میکنند به علت مبقیه، اولی علت محدثه. مسئله ادامه وجود اینها در اونجا دیگه نباید بگی خالق. خالق در اونجاییست که موجود میکند شیء را که علت محدثه، یعنی حادث میکند او را، نبود بودش میکند. اما اون که امتداد میدهد بود او را مسئله دومیست. اینجاست که کلمه رب مصرف میشه، پرورش دهنده. فرزندی که از رحم مادر میاد، مادر او عبارت از همان انسانی است که وضع حمل کرده او را، خود ما میگیم. اما اونی که اون کودک را ادامه حیاتش رو میده، تغذیهش میکنه، از ظاهر اون رو بهش میگیم چی؟ میگیم مربی. عرب هم میگه مربی، مربیه. دقت کردید؟ میگه اون بهش نمیگه اون رو، مادر نیست، بهش میگه مربیه. چرا؟ ادامه حیات. این رسیدگی میکند که ادامه بدهد کودک زندگیش رو، نمیره. خب این در دو بعد هست. یه وقت هست مربی، مربی از نظر جسمی، یه وقت هست مربی از نظر روحی، که هر دو گفته میشه مربی. اگر گفته شود خداوند رب است، این به دو اعتبار است. یک، به اعتبار ادامه زیست و حیات ما انسان ها اگر گفتیم رب، و نسبت به بقیه موجودات هم همین است، از آیه به دست میاد. در اینجا چه دارد؟ به ان ربک اوها لها، معناش این است همونطور که الله رب توست، تو را پرورش میدهد و اون شعورهایی را که در نهاد تو قرار داده است در طول زندگیت اونها را به فعلیت میرساند، نسبت به بقیه موجودات هم این چنین است. همانطور که خداوند پرورش دهنده توست، به وسیله چی؟ اون هدایت تکوینیش، والذی قدر فهدا. خداوند چیست که اندازه گیری می کند موجودات را و سپس اونها را در راه هدایتی قرار می دهد، معناش این است که در همان مسیری را که از نظر علت و معلولی خودش به وسیله ایجادش تنظیم کرده در اون مسیر قرار میده و هدایت، هدایت تکوینی به معنای چی؟ به معنای این که نیروهایی که در اون موجود قرار داده است همون نیروها سبب می شود که این تلاش کند و ادامه حیات بدهد. بنابراین این که اینجا رب مصرف کرده جهت این است که به انسان بفهماند. تو خیال نکنی که ربوبیت فقط انحصار دارد به تو، نه، ربوبیت به معنای اون قوا و نیروهایی که در نهاد حیوانات جاندار که تو میبینی هست که به وسیله او ادامه حیات میدهند و تلاش میکنند، خیال نکنی این حصار به جاندارها از نظر تو دارد، نه، بلکه اون نیرو را ما در جمادات هم که تو بی جان میدانی قرار داده ای. خب در مسئله نحر گفتیم اونجا هم وحی مصرف میکند و اوها الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، وحی شد به سوی زنبور عسل، خدا وحی کرد به او که از سنگهای کوه‌ها خانه برای خود بسازد. گفتیم این عبارت از همون شعور مرموزی است که در نهاد این حیوان قرار داده شده است که خودکار این عمل رو انجام می‌دهد. این ارتباط دارد با مسئله ربوبیت او، دقیقی چون مربوط است به ادامه حیات و زیست، نه مربوط است به اصل وجود او. در اینجا هم که رب مصرف می کند برای این است که اصل خلقت جمادات که مطرح نیست اینجا، بعد در این است که وقتی که جمادات ادامه می دهند وجود خودشان را، در این روند زمانی اینها دارای نیروی هستند مرموز در نهاد خودشان و خودکار آن نیرو داره چیکار میکنه؟ فعالیت میکنه و فعالیت اون نیرو عبارت از این است که تمام اعمال و حرکات شما را ثبت و ضبط میکنه، لذا تعبیر به رب کرد. بعد میگوید ان رب بکن کاف میروش، نمیگه به ان رب بها، بر نمیگردونه به زمین، خطاب میکنه به پیغمبر، یا خطاب میکند به چی؟ به هر انسان، پرورش دهنده تو اوها لها، یعنی تو به این مقدار خودت را که درک میکنی، میبینی که در خودت یه سنخ نیروهایی هست و اینها فعال هستند و تو را به فعالیت وا میدارند، اینه که درک میکنی از همه نزدیکتر خودت. چگونه تو خودت مسائل را ثبت میکنی، ضبط میکنی، رب تو اونی که قدر تو را فهدا، از نظر ساختمان طبیعی تو، تو را موجود کرد و در یک مسیر قرار داد، خودکار داری کار میکنی، تصوراتت، درکات، ادراکاتت، نیروهایی در نهاد تو هست، ولی ثبت نمی کنی، میشنوی ثبت می کنی، میبینی ثبت می کنی، تمام اینا هست ثبت میشه اینها با درک و شعور. که این مسئله در ارتباط با ربوبیت حق است، به ان ربک او حالها، همون پروردگار تو همون وحی کرده است به زمین. این گزارش ها به سبب وحی اوست. وحی او هم گفتیم اینجا عبارت از همون شعور مرموزی است که در نهاد زمین قرار داده است، یعنی جمادات، که کیفیتش رو در جلسه گذشته گفتم. بعد مسئله دوم که ما باید بهش رسیدگی کنیم، گفتیم علی ابن ابراهیم قمی و مرحوم فیض کاشانی، اینها با توجه به روایاتی که در متون اسلامی گفتن و قال الانسان ما لها، انسان در اینجا عبارت از علی علیه السلام است، یعنی در روز قیامت بعد از آنی که این صحنه ها پیش میاد، انسان که سمبل انسان ها منهای مقام نبوت گفتیم علی علیه السلام است. اون انسان به زمین میگه چته، خیلی در تلاطم، که ما گفتیم جهت این که در تلاطم است چه بسا این است که این مخزن کامپیوترمی خدا که با شعور پر کرده خودش را از گزارشات، میخواد بیرون بریزه، منتظر یک فرمان است و یک بازپرسی است، و بازپرس زمین علی علیه السلام است که ازش سوال میکنه خب چی داری؟ یا چرا به اینجور تلاطم میگفتم؟ هر دوش اشکال نداره، ما تعجب باشد یا غیرش، در جلسه گذاشته. این هنگام است که یوم اذن تحدث و اخبارها، شروع میکنه زمین به گزارش هاش. مسئله این که چرا علی علیه السلام رو در متون اسلامی هدفگیری کردن در بین انسان ها و میگویند اوست، اوست که سوال میکنه چرا؟ ما نمیخواهیم رسیدگی کنیم به تمام مکتب ها، ما کاملترین مکتب را از مکاتب الهی اسلام میدم. مکتب اسلام گفتیم بر مبنای نهادهای خلقتی بنا شده است، یعنی اون چرا که در مکتب اسلام هست تمام اونها در ارتباط با نهادهای خلقتی است، لذا تخلف کردن از اون چرا که در این مکتب هست معناش این است که انسان تخلف کند از اون چرا که در نهادهای خلقتی است و مربوط به نهادهای خلقتی است. این ما معتقدیم. یکی از مسائلی را که ما در اسلام می‌بینیم زیاد این به چشم می‌خورد، مسئله وحدت. دقت کنید. وحدت که اینجا پیش کشیده. یک وحی نسبت به شعورهای مرموزی که در نهادهای موجودات هست، اینو پیش میکشه. فرض کنید از زنبور عسل گرفته تا بقیه چیزها، میبینیم بحث استعمال کنید، زمین جماد است، او حیوان است، امثال اینها. این نیروهایی را که نهفته در موجودات که به طور خودکار اینا کار میکنن داره میگه بس. خب مسلم است که اینها جنبه های چی دارن؟ تکاملی دارن، به نحو خودکار طبیعی به تعبیر ما پیش میره. بعد ما میبینیم نسبت به انسان جدا باز مسئله وحی رو طرح میکنه. مسئله وحی رو جدا طرح میکنه، یعنی یک وحی خاصی انسان دارد که بقیه موجودات در این وحی شرکت ندارند. و اون عبارت از چیست؟ وحی که به وسیله انبیاست، یعنی اون ارتباطی که بین یک بشر با مبدع خلقت برقرار میشه و دستوراتی از اون ناحیه میاد برای بشر، که این ربطی از نظر ظاهر با اون وحی را که عبارت از اون شعور مرموز که در نهاد هر موجودی به تناسب خودش هست که در جلسه گذشته گفتم جمادات به تناسب خود دارن، نباتات به تناسب خود، حیوانات به تناسب خود، تا میرسد به انسان. این تیره بست میخواد با واسطه باشد یا بلا واسطه باشد، میخواد به این که موسی برود در فرض کنید به این که طور سینا اونجا ارتباط شخصا برقرار کند و با خدا صحبت کند و کلیم الله بشه، یا این که جبرائیل بیاد و اون مسائل را به اون بشر بگه. صبر کنید، ما از اینجا باید برسیم به این مسئله که سیر تکاملی انسان در این عالم در ارتباط با دو وحی است. یک، وحی به معنای اون نهادها و شعورهایی را که نهفته است در انسان مثل بقیه موجودات به تناسب وجودیش که سیر طبیعی خودش را از نظر تکاملی می کند. دو، و اون این است که غیر این مسئله وحی دیگری که مدخلیت در تکامل انسان دارد و اون عبارت از وحی خارجی است. خب اینجا من یه تذکر بدم که انسان یه وقت نباید در سیر تکاملی روحیش یا به این فکر را بیفته که بله خب خود آدم سیم متصل میکنه با خدا و بعدم مسائل رو میگیره برای اینکه سیر تکاملی خودش رو انجام بده. یک انسان خاص ترجم کردی لازم نیست. این مسئله هم در بحث نبوت مطرح است و هم در بحث ولایت مطرح است، هر دو. لذا این نکته رو باید تذکر بدم، انسان از نظر خلقتش اینجوریست که انسان همونطور که از نظر زندگیش مدنی به طبع است، اجتماعیست، از نظر سیر تکاملی روحیش در جبلت انسان این هست که همیشه در سیر روحیش، حالا به اجتماعیش هم نیستیم، در دو بود، هم تکاملی روحی معنویش و هم در سیر اجتماعیش یعنی ادامه زندگی اجتماعیش در فطرتش نهفته است به این که احتیاج دارد به دلیل و راهبری. این خودش درک میکنه این رو. به تعبیر دیگر انسان یک چنین موجودی است که در هر حادثه قرار بگیره، واقعی قرار بگیره، این حالت چه کنم درش هست، ولی در حیوانات نیست. حالت چه کنم ندارم. صاف میه ولی اونجا در رسا کل پومش میفته پایین، وای نمیتونه که چه کنم. دقت کردیم از این حالت چه کنم انسان از نظر روانی هم کشف میشود که این یه نوع حالت تعلقی و ارتباطی دارد با دیگری که او مسئله رو برش چیکار کنه، راه بری کند. این حد داره انسان. این که عرض میکنم بی برو برگرده، مسئله چه کنم در نهاد تمام انسان ها. من صد مطلب آوردم پایین به جوری که تقریبا همه کس فهم باشه. این حالت در انسان هست، چون این حالت هست و از طرفی خودش هر انسانی بلاواسطه روی جهاتی که در بحث نبوت و در بحث امامت مطرح میشه نمیتواند شخصا جلودار خودش باشد، به طوری که هیچ در ارتباط با انسان دیگری نباشد، شخصا با خدا سیم تلفنش رو برقرار کنه و از خدا دستور بگیره. این نمیشه رو نظامی که در کاره، که این جوابش اونجاست، بحثش هم اونجاست. بنابراین یک انسان راهبر بخواد و چکنم ها را با او در میان بگذاره و مطرح کنه. لذا خداوند قبل از آنی که بشر به چکنم بیفتد او چه کرده؟ چون بر طبق خلقتی که دارد او لطفش اقتضا می کند که وسائلش را از نظر تکاملی جور کند، منظم کند، انبیا را می فرستند. من این خلاصه که از اندرم بیام پیش یه قدری ممکن مشکل بشه انبیا را می فرستند. انبیا که آمدند این برای این است که ما از سرگردانی نجات پیدا کنیم، چون در نهادمون معنا هست که چه کنیم. انبیا که آمدند اینها برنامه هایی دارند. برای چی؟ برای انسان ها نسبت به دو بعد دقت کنید. یک، مسئله سیر تکاملی روحی شخصی. دو، برای نظم اجتماع بشری. این را برای این هست دو تک. چون هم انسان از اون بعد روحی نمیتواند شخصا خودش را اشباع کند و سیر بدهد، چون اگر انسان بنا باشد که خودش سر خود بخواهد این روح را سیر بدهد، این به ضلالت و گمراهی میفته و این نمیتواند به اون هدف نهایی از نظر معنوی برسه. این مسلم است. لذا این کسانی را که به تعبیر ما خودسری می کنند در مسئله سیر روحی و منهای توجه به مکتب انبیا وارد یه سنخ مسائل میشند، اینها منحرفند و اسلام هم سخت میکوبد اینها. چون آدم یهو هوا برش میداره به یه جایی میزه، خیال میکنه بهش وحش میشه. خیلی ها بودن خیالات کردن ها، یه خورده ای فشار میاره رو خودش، قوه ای آقا با تخیل انسان عجیبه. خدا نکند انسان مبتلا بشه. بله این قوی میشه، خصوصا به این چه لا اله الا الله. من غالب کسانی را بشه من برخورد کردم دیدم توی این انحرافات افتادن، غالبشون منشأش نیست که من عرض کنم. اینها آقا یه سر مسائل طبیعی خودشون رو، یه سر مسائل طبیعی رو که باید بهش رسیدگی بکنن،
کنار گذاشتن برای خاطر اینکه این به اصطلاح ما چی میگن روحشون شفاف بشه، براق بشه، موجهای معنوی رو درک بکنن. چیکار کردن؟
فرض کنید یه زندگی طبیعی که انسان با سایر حیوانات که فرق نداره از مزاجیش با تمام این جهات چی بشه؟ تمام با تمام بشه. یا فرض کنید از نظر غذایی شروع کردن ریاضت کشیدن، یا از اون طرف همه مسائل جنسی خودشون رو در فشار قرار دادن، توجه میکنید به اینکه نفس اماره رو مثلا بکشنش، از این سر مسائل رو بعد دیدیم که سر از خلخلگیری برای بردن. جمعه طبیعیست این آقا، مسئله نفس طبیعیست نفس. ما کجا داشتیم نسبت به انبیا و اولیاء خدا در اسلام؟ شما نگاه کنید دیگه، در مکتب اسلام حتی مطرح نیست. لا رهبانیت فی الاسلام. اینها آقا چنون انسان را مسخ میکنند، بدتر از حیوان میشه. باز حیوان در اون مسیر خودش داره میره، این نیست که مسیر حیوانیش رو عوض میکنه، مسیر انسانیش هم عوض میشه. این با اون البته نه از اون طرف که انسان انسانیتش را در حیوانیت ببیند، نه از این طرف که بیاد تمام نیروها را که نیروهایی که برای ادامه حیات است ابزار کار اوست فلج کند، که از اون طرف واقع بمونه ضربه زدن این مزاج که ضعیف شد
قوه واهمه. این بحثی در طبیعت فلسفه ما که نکنم طبیعت فلسفه بگیم این ها اعتباط داره با مزاج که ضعیف شد قوه واهمه متخیل اینا اون قوی میشن، نه در اعتباط با همه اونا قوی میشن. این ضعیف شد و قوی میشه، اون که قوی شد بعد شروع میکنه باز خودش بافتن یه شب تو گوشش سوت بگیشه خیال کنه وحش شد بهش. این بابا مال ضعف احساسه برو مزاجی تو تقویت کن دیگه تو گوشت سوت نمیکشه. یا مثلا فرض کنید از نظر مسائل جنسی خودش در مزیقه قرار داده، خب اینم در ارتباط با روح آقا یک ارتباط مستقیم داره، گفتم اینها بعضی وقت اونجا خوب در طبیعت فلسفه ارتباط مستقیم داره. یه مدتی فشار آورده به خودش، بعد چی شده نتیجه؟ نتیجه این شده به این چیزی خیال کرده مثلا فرض کن فلان، نه این هم نیستش، اشتباه، این اشتباه. تو گفتیدم تو بالاتر از علی علیه السلامی، آره بالاتر از معصومین صلوات الله علیه مجمعین هستی منها پیغمبر، آره بالاتر از اونو که نیستی که چون آمده گفتم اونو وحش شده اونو به وحش کردن، آره نه ادعای وحی نکردن. چه میشه یه بشر عاجز از هر جهت این ادعای وحی میکنه وحی نازل شد؟ مثلا همین انسان باید طبیعی باشه، همونطور که خدا انسان رو خلق کرده متوسط، نه از این طرف نه از اون طرف، نه همش دنبال شهبت رانی چه میدونم شکم پرستی چه نه از این طرف خودشو بغلطونه به اینکه حتی ادراکات خود که از دست بده یه همچه حالتی. خب اینجور افراد اگر هم به دست یک مشیادانی هم گرفتار بشن دیگه قوها میکنم وقت یه چاتم از خودشون هم گیر بیارن اینا در تخت ناجور بشه، اونم بگه بله مثل که شما جناب عالی هم کزا هستین و خدمت رو هست شود که هیچی. اینی که ما در روایات داریم که هر مؤمنی لابد است به این که یک
حکیمی داشته باشد که او را ارشاد کند. یعنی چی؟ هر
معنیش اینه
که تو از نظر خلقت اینطور آفریده شده ای که همیشه باید زمان امرت را در دست یک حکیمی بسپاری. حکیم هم داری، حکیم مایی و حکمت معنا کردی، واقع بین، که معیار واقع بینی رو من بدرد. یعنی که یه خورده مثلا نداره فیلسوفا توش فیلسوف نداره، واقع بین. چون تا آخرین لحظات زندگیت یه چنین موجودی هستی، میگی چه کنم، خلق الانسان و ضعیفا. این خلق الانسان و ضعیفا در تمام ابعاد خلقتیشه، این اشتباه رو جسم میبرن، این در یه رابطشه. از نظر روح هم خلق الانسان ضعیفا از این نظر. اگر این حالت احتیاجی در این نباشد قوها میکنن ما اینو ضعیفش خلق کردیم. یه بادش همین باشه طرف خودت به این معنا در تمام ابعاد وجودیت نمیتونی باشی چه بخوای راهبری کنی. دقت کنید دارم چی میگم، در تمام ابعاد. لذا تو چی میخوای؟ تو راهبر میخوای، تا آخرین نفست راه برداشت. لذاست که مسئله وحی و انبیا مطرح میشه و اونها هم در دو بعد وارد میشن، بعد تکاملی روحی و بعد چی؟ جنبه های اجتماعی انسان و دستور میارن. دستور میارن انسان احتیاج دارد به وحی خارجی برای این که خودش درک میکند که احتیاج دارد به اون، محتاج است به اون. اینجا که وقتی بحث انبیا مطرح میشود، تا موقعی که انبیا هستند راه برهند، صحبت در بعد از انبیاست، که این مسئله است که در رابطه با مسئله امامت و ولایت است. صرف این که دستور الامر رو دادن رفتن تموم شد؟ نه، دقت کنید، مسائل اجتماعی دقت کنید و مسائل حتی روحی، من معتقدم اینجور نیست که احتیاجاتش در هر مقطع زمانی گوش میکنید یک پنخ باشه. یعنی از آدم که شروع شد تا آخر عالم احتیاجات اجتماعی از نظر مسائل اجتماعی انسان ها به دلیل و راهبر با احتیاجاتی که نسبت به مسائل روحی دارد، اینا یک نواخت باشه تا آخر. چی نه دستور رو عمل که دادیم بریم، همیشه آقا میخوایی تو بگی دو دوتا میگن چهار تا خداحافظ رفت، این نیست. اینا عوض میشه. در مقطع های زمانی عوض میشه. وقتی شکل اجتماع عوض شد احتیاجات چیه؟ اونم شکل اجتماع عوض شد، باز مسائل روحی چیه؟ یه سنخ مسائل روحی رو هم بعد در رابطه با اون نظر بکشه. انبیا یک منشورهای آوردن داره بشن قبول داره، به تعبیر امروزی ها فرسون قانون اساسی دادن هست. اما مسئله تمام نمیشه. ما در بحث اجتهاد در اسلام، من در ماه رمضان رو طرح کردم، دقت کردید؟
در اونجا ترک کردم.
این هست.
پس بنابراین باید ادامه پیدا کنم. یعنی همیشه در بین اجتماع بشری انسانهای به عنوان دلیل و راهبرهای الهی باشند برای هم تزکیه روحی آنها و هم برای تنظیم امور اجتماعی آنها در این جهت باشند. لذا ما در اسلام اینو ببینیم، مثل امروزی بود صحنه قدیر، در احتجاج می‌نویسد، خب طرق مختلف نقل کردن تاریخ را، در احتجاج می‌نویسد پیغمبر اکرم سال آخر عمرش در مدینه است، جبرائیل میاد خدمت پیغمبر، به پیغمبر می‌گوید، خدایت می‌گوید که هر پیغمبری که دوران نبوتش تمام بشود و رو به افول ظاهری باشد که از این عالم بخواد بره، من برنامه‌ای دارم. برنامه تو ازش دو تا چیز باقی بود. تمام اون چرا که مربوط است به این مکتب گفتیم، ولی دو تاش بود. یک حج، دو مسئله ولایت. این دو تا بود. اعلان کن که تمام مسلمین اینها آماده بشن. برای چی؟ برای حج گذراندن. بیان که حج رو بهشون تعلیم کن. دو، مسئله ولایت و رهبری بعد از خودت رو ابلاغ. در تاریخ می‌نویسم پیغمبر اکرم، در همین احتجاج تبرسیم هست، می‌نویسد پیغمبر اکرم فرستاد افرادی رو به تمام مناطق اسلامی که قلمرو اسلام بود که همه بیاید. کجا؟ به سمت مکه حرکت کنید. آمادشتن حرکت کردن. در تاریخ خوب جمعیت خیلی زیاد می‌نویسم. به ذهن من 70,000 100,000 مافوق او هست وقت بالا. ظاهرن من از 70,000 من کمتر ندیدم. بالاست. به طوری که می نویسد صاحب احتجاج، می نویسد اتصالت تلبیه بین مکه و المدینه. عبارتش می گوید این صدای لبیک لبیک این مسلمین که حرکت کرده بودند به سمت مکه، این از مکه تا مدینه متصل بود. چون موقع که ماشین جمع بود که تو بیابون ها می رفتن، یعنی تو این بیابان حدود 80 فرسخ 70 فرسخ وقتی کسی می رفت همش صدای لبیک لبیک بشه. یه همش جمع می رفت. دارد پیغمبر اکرم رفت به مینا. اونجا در مسجد خیف بود. اونجا جبرئیل آمد. جبرئیل آمد نازل شد به پیغمبر که خدایت بگوید به این که ابلاغ. پیغمبر اکرم در این طول مدت که از مدینه حرکت کرده رفته، یعنی چنین صحنه دستور اومده این کار رو باید بکنید. در طول این مدت فکر میگرده که چه کنم.
اونجا جواب جبرائیل دارد، میگوید به این که از خدا برای من عصمت بیاد. اینجا من یه تذکر بدم، ما نسبت به تمام احکام که در اسلام هست نداریم یه چنین صحنه. مثلا فرض کنیم صحبت این که نماز به پیغمبر چی شد؟ نازل شد که نماز بخونه مسلمین. ما نداریم که پیغمبر اکرم جمعیتی جمع کرده باشه و دعایی کشته باشه و ملت از همه جا جمع بشین. زکات فرض کنید آمد، جهاد آمد، احکامی که آمد، هیچ نداریم. این همه دستورات اسلامیستی که آمده. ما در اسلام وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اعمالی را که جنبه های اجتماعی مقدار دارد در بین اونها فرض کنید نماز است که به جماعت خونده میشه روزانه، یا فرض کنید هفتگیش نماز جمعه است، مسئله سالانه حج. من یه وقت فکر میکنم چه شد که حج و با مسئله ولایت رو این دوتا رو با هم خدا چیز کرد، خداش آخر کار جماعت خونده میشه روزانه، یا فرض کنید هفتگیش نماز جمعه است، مسئله سالانه حج. من یه وقت فکر میکنم چه شد که حج و با مسئله ولایت رو این دوتا رو با هم خدا چیز کرده، خداش آخر کار حج. این دقت کنید، شما هیچ جا نخواهید دید چه بین اینها فاصله شده باشه. همه احکام گفته شد، حج و ولایت دوتای بقل همه. این چه ارتباط؟ ما از این نمیفهمیم به این که به این مقدار درک میکنیم که یه بعدش این است که مسئله ولایت مسئله بسیار بزرگی است، عظمت دارد و از نظر خصوص بعد اجتماعیش که باید اون عمل اجتماعی که در اسلام نافوق اونی از نظر اجتماع که بخوان گرد همایی داشته باشن به اصطلاح کنگره بزرگی باشد از نظر اسلام، این با در رابطه با اوست. یعنی این مسئله مسئله مربوط به اجتماع مسلمی است، این رهبری مربوط است به این اجتماع مسلمی، یعنی کل اجتماع. یه مسئله خاصی مثل نماز خوندن و روزه گرفتن و اینا نیست، این دفعه رو گذاشته بقل هم. حج ولایت، در روایات داریم روایت یاد هست بنی الاسلام علی خمس، دعائم هم داریم. اسلام پایه‌گذاری شده بر پنج پایه، نماز است، روزه است، حج است، جهاد است، ذکر کردن، بعد دارد الولایه. زراره است، در یه صحیحه زراره است سند تمام، سؤال می کند از امام صادق صلوات الله علیه، از امام باقر صلوات الله علیه، فقلت و ای شیء من ذلک افضل، کدوم یکی از اینها با فضیلت تر است؟ فقال الولایه افضل، لأنها مفتاحهن، چون ولایت کلید بقیه اونهاست. که خودش بحث مفصلی دارم که چگونه کلید است. بعد در زیر روایت همین صحیحه دارد که ولیت من تمکر اربعه شیء یجزی مکانه قال ثم قال ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعه للامام دقت معرفته.
تمام این چیزایی که تو دیدی ها برگشت میکند به این مسئله، و اون مسئله امامت و رهبری است که طاعت امام بعد از شناخت بشه. کی بشناخت یعنی بی خود یهو نری به این که خودتو تحویل یکی دیگه عوضی بدی، یا نه بشناخت و خودتو تحویل او بده که از چکنم چکنم در زندگی رهایی پیدا کنی. ان الله عز و جل یقول من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که فرمانبر پیغمبر باشد این فرمانبر خدا بود. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، ترپیچی کنند. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره، هن آگاه باشی بر فرض محال، لو گفته چون نمیشه، بر فرض محال اگر شخص تمام شبهای عمرش را روی پا بایستد به عبادت و صام نهاره، تمام روزهای عمرش را روزه بدارد و تصدق به جمیع ماله، تمام ثروتش را در راه خدا انفاق کند و حج جمیع دهره، در تمام روزگار یعنی سالها این به حج برود. اما ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی، این شناسایی نکند رهبری رهبر الهی را که مطابقت از او بکند و یکون جمیع اعمالهی به دلالتهی الی، تمام کارهاش را به دلالت و راهبری او انجام بدهد. اینجا ولی من دوستی نیست بس اعمال پیش کشیده ها، و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی، ما کانه ما کانه لهو علالله حق فی ثوابه. این اصلا هیچ نزد خداوند ثوابی از خدا سزاوار نیست بهش داده بشود با تمام اعمالی که کرده. ولا کان من اهل ایمان، این مؤمن نیست. خب این همه مسئله رو که پیش کشیدن راجع به ولایت، اونجام خدمت رو عرض شود گذاشته، این رو کنار حج بساط به پا کرده، خدا تمام مسلمان ها رو جمع کرده با اون عمل حجی که تشریع کرده در اون موقعیت خاص که دیگه آخرین حج پیغمبر است که بعدش نیست، فقط حجۃ الوداع است. خب آمده اونجا، بعدم خدمت تو هر شبت که چی مخاطره بگه؟ بحث اینه انسان ها فطرتشون اینجوریست، صحبت این نیست یه منشوری بدم دستتون برید دوبار کارتون، نه خیر، تو در نهادت این است که خودت را محتاج به راه در میبینی و باید داشته باشی، خصوصا در بعد اجتماعی. جبرائیل میاد در مسجد خیف میگه یا رسول الله، خدایت میگوید به این شبلا، میدونید که در منا تمام حجاج اونجا باید جمع بشه، اونجا حج اومدن موقفه، روز عید همه باید بیان، احرام بستن از مکه رفتن عرفات، روز نهم عرفات بودند و شب دهم مشعر بودند و صبح عید حرکت کردن اومدن، در یک سطح چند هزار جمعیت. یالا خوب موقع ببینید چقدر ارتباط داره مسئله،
بگو. میگه از خدا برای من اسمت بخوا. اسمت معنیش چی؟ معنیش این است که خلاصه از خدا امنیت و من بخوا. در امان باشم یعنی به این معنا، یعنی در امان خدا، خدا که فرمون کرده که پناهندگی امان از دست چی؟ پیغمبر اکرم این مدت همش در تاریخ داری تو فکر بود. اینم از اون موقعی که پیغمبر اکرم از مدینه حرکت کرد، علی علیه السلام مدینه نبود، یمن. خبر منتشر شده باید همه بیان، علی هم علیه السلام با یمنی ها از اون طرف حرکت کرده اومده. خدا فرمان داده هست که علی را معرفی کن بعد از خودت. امام میخوان، اینا رهبر میخواد، رهبر جامعه پیش نمیره کارش. اسمت. خب حالا جاشی میگه جدوی بپرس ازش بین که از چی میگه. خدا میدونه من چی میگم. یه مشتی هستن اینا که اگر ما بخواهیم علی را معرفی کنیم به رهبری، اینا چه؟ اینا نیستن اینجوری. اینا کسانی هستن که میخوان خودسرانه کار کنن. اینا میگن آقا تصمیم گیری با خود بود، تموم شد، سره نمیخوایم ما. تصمیم گیری، من این بحث رو کردم در ماه رمضان، تکرار نکنم، در اونجا گفتم که راجع به رهبر شور داریم اما جنبه مقدمی داره نه نهایی. اینجا گفتم و یه خود پیغمبرم همینه، بحثش کردم تکرار نکنم. خب پیغمبرم شما میدونم از کلر چیه، اینا شورای مینهای رهبری هم. خب چکارش میکنیم اینا رو؟ بعد جبره بعد تاریخ میدیستم پیغمبر اکرم حجش تمام شد، حرکت کرد، حرکت کرد، مسلمی هم هستن تا میرسد به جای به نام کرا الغمین، باز جبرئیل ناظر میشه بهش که خدا میگه چرا ابلاغ نکردی؟ ابلاغ کن. باز میگه اسمت میخوام، میترسم به این معنا که تا حالا هرچی زحمت کشتی من برم به یا شروع بکنم به اینکه بساط در آوردن و زحمت کشیدیم، ما صدها هزار مسلمان چیز کردیم و نوپا و دارد پیغمبر ادامه میدی برا. اما چه حالی داره پیغمبر؟ من گاه این تاریخ که نخوندم گفتم واقعا پیغمبر اسلام خیلی زجر کشیده. بالاترین زجرهای روحی این است که انسان بفهمد هیچ مسئله ای را و نتونه بگه، نتونه بگه تا دارد به غدیر رسید قبل از جفته. اونجا که رسید دارد جبرئیل نازل شد که این آیه شریفه را بهش نازل کرد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اسمت بخواه، تو در پناه منی، پناهندگی من بگیر. امنیت میخواه، من بدم امنیت میدم. إن الله لا يهدي القوم قوم کافرین را. اینجا بود که داره پیغمبر اکرم امروز داره 5 ساعت از روز گذشته بود، یعنی 5 ساعت بعد از آفتاب بود، نزدیکای ظهره. اینجاست که
استحقاق میدهد به اینکه اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که از عقب میان میان سنگ ها رو یا جهاز شترها رو هم میگذارند. بعد پیغمبر اکرم دست علی علیه السلام رو میگیره، بگید من کنت مولا فهذا علی جل مولا.
معلوم می شود که در مکتب های الهی به خصوص مکتب اسلام مسئله ولایت یک مسئله ایست که لا ینفک است، نمیشه جداش کنی، نمیشه. اگر میشد چیکار میکرد؟ قابل این بود که بشود پیغمبر اکرم چیکار میکرد اونجا با اون همه ناراحتی ها؟ سه مرتبه جداش میکرد، میگفت مردم برن به قول چیزا سی خودشو هر جو خودشو بگیرن بکنن. این دیگه یه مسئله ایست که حتمی جز نهادهای بشریست. من عرض کردم من به این مقدار وارد شدم مسئله رو، این بحث در امامت بده کنیم، ما جز نهادها بشریست. سرش هم ما در سابق گفتیم، باید داشته باشد، ولی باید امام داشته باشد در هر عصری، باید باشد او و بعد از او چی؟ کسانی را که منصوب می کنند. و این بحث کردن در گذشته که ما از طریق وحی مطلب رو داریم درست میکنیم. بحث مال مربوط به وحی است. بشر احتیاج به وحی دارد در دو بعد، یک شخصی تکاملی روحی شخصی، یه دو از نظر چی؟ از نظر بعد اجتماعی زندگیش در هر رابطه باشه این احتیاج داره، باید داشته باشن. شما آقا نمیدونم در این متون اسلامی نگاه کنید از طریق ما که هست، ما میبینیم ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین قدیر رو به عنوان بزرگترین عید معرفی میکنن. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی بزرگترین عیده، از اعیاد بزرگ این روز. برید شک کنید، معلوم میشود که مهمترین چیز در این روز اثبات شده از طریق پیغمبر. و اون مسئله چیه؟ مسئله ولایت و رهبری. این مسئله تثبیت شده امروز و ابلاغ کرد پیغمبر دزادرت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تمامیت نعمت، نعمت مکتب اسلام و مکاتب الهی به چیست؟ به مسئله ولایت هست. اینه و رضیت لکم الاسلام دینا، من خدا راضی شدم که حالا اسلام دین شما باشه. یعنی اسلام منهای ولایت چیه؟ من راضی نیستم که دین شما باشه دیگه، بهتر از این آخه چقدر داشته باشه؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، من خدا راضی شدم که حالا دین شما باشه اسلام. یعنی اگر این نبود چی؟ ما راضی نبودم. ما حالا راضی شدیم. معلوم میشه دین اسلام مسئله ولایت یک جزء لا ینفک بلکه از اجزاء مهم اوست. قوام اسلام، پایه اسلام، بزرگترین پایش مسئله ولایت هست. ولایت به معنای امامت، رهبری، نصب از نهای خدا شد، میاد جلو، میرسد به زمان غیبت. خب حالا دسترسی به امام زمان صلوات الله علیه نداریم، چیکار کنیم؟
مگه مقطع زمانی مثل روند گذشته نیست؟ خب چرا جلو میره؟ آیا این حالت ها نیست در انسان؟ چرا؟ انسان ها عوض شدن؟ نه، اینجا احتیاجه؟ در احتیاج که شکی نیست. چه کنیم؟ این همونیست که از همون طریق
چگونه علی علیه السلام بعدش فرزندش امام حسن بود، بعد امام حسین هست، میاد تا به امام زمان صلوات الله علیه میرسد. حتی در زمان خود ائمه طاهری صلوات الله علیه اجمعین، اونها نسبت به چی؟ نسبت به گروه از مسلمین خودشو نصب میکردن افرادی رو که اینا رهبری کنن، نصب میکردن. در تاریخ زیاد هستش این نصب مفصلی. هر وقت ما رسیدیم انشاءالله این مسائل رو تعریف میکنیم. باز بعدش چی؟ باز همین مسائل هستمش. خود اونها نصب کردن، گفتن تا حالا جنبه چی بود؟ شخصی بود که نصب میکردیم، نوعیش میکنیم حالا راحت میکنیم. کسانی که دارای این خصوصیات باشن اینا رو به نام به عنوان رهبر شما در جامعه چیز کنین. چون اسلام چیه؟ اسلام با مسئله امامت و رهبری چیه؟ لاینفکه، نباشه نیست خبری ازش. به نحوه چی میکنه؟ افرادی که دارای خصوصیات باشن، خود ائمه میگن دارای خصوصیات هستن، در زمان غیبت اینها رو ازشون اطاعت کنید، دنبال اینا باشید. اینا به عنوان رهبر، چون رهبری از بین نمیره، ولایت از بین نمیره. اون موقع ولایت معصوم است، این موقع ولایت فقیه. خب هرچی اسمشو میخوایی بذارید فرق نمیکنه. اون ولایت شخصی بود، الان چه؟ از نظر نواب نوعیست، نواب نوعیست. هر کسی دارای چه خصوصیاتی باشه، این ولی، این رهبر شما، از رهبری. مسئله مسئله دو تا چهار تاست در متن اسلام مطرح هست. این بله، اگر بخواهیم ما اسلام رو قطعه قطعه کنیم رو هواهای نفسانی خودمون، اون بحث دیگری است. بله، این تازگی نداره، اینو بهتون بگم. مسئله مخالفت با ولایت از همون موقعی است که ابلاغ ولایت شده، بعد تیزه نشده ها، این بهتون بگم، از همون موقع شروع شده. خود پیغمبر اکرم هم میدونست این رو که اگر ترک کنه یه تیب اینجوری هم نیست. یکی میخوام به ریاست برسن، خلافت برسن، چجوری یه جرسته میشه دیگه؟ این خصوصیاتی در اونا نیست که، چون نیست چکار بکنن اینا؟ میخوام به مقام هم برسن اینا، به اصطلاح خودشون سو استفاده کنن که همون که کردن. اینه خود پیغمبر هم میتونست. پس بنابراین ما مواجه با مسئله جدیدی نشدیم. ما این مسئله از اون اول که ترشه تاله بوده، گفت رگ رگ است این آب شیرین، را به شور در خلائق می رود تا نفس سور. تا این بشری که یه مشتشون که اینها به هواهای نفسانی خودشون اینا میخوان عمل کنند و اشباع کنند خودشون رو، همین هستیم برنامه. ولی از این طرف هم نباید اون کسانی که پیرو مکتب اسلام واقعی هستند، اینها هم دست از ولایت بردارند. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم اقضي حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم سلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
Oh, Thank you.